بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته التاهلین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در سیر منازل مختلف حضرت سید الشهدا از مکه به کربلا بودیم که به منزلگاه 15 رسیدیم. 14 منزلگاه ذوحسین بود که بحثش گذشت و حضرت در اونجا با حور ملاقات کردند و مواجه شدند. ذوحسین ملاقات کردند و مواجه شدند، دو خطبه خواندند و مباحثی رو برای جناب حور روشن کردند. امام از ایشان خواستند که اجازه بده که به طرف مدینه حرکت بکنه، اجازه نداد. از ایشان خواستند که اجازه بدهد که به طرف یمن برود، باز هم اجازه ندادن و گفتن لازال من مأمورم که شما را به طرف کوفه ببرم. لذا هنوز مسیر کوفه است. بنابراین امام در 15 منزل به نام منزل بیزه در اینجا قرار میگیرند. در اینجا تحت اشراف و تحت نظر لشکر 1000 هور حرکت میکنن. وقتی به این سرزمین رسیدن، به این منطقه رسیدن، جملات مشهوری دارن. اون خطبه معروف امام است که فرمودن ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا. ای مردم بدانید پیغمبر فرمود هر کس سلطان ظالمی را ببیند که حرام خدا را حلال کرده، عهد و پیمان الهی را شکسته است و بر خلاف سنت رسول الله عمل می کند و میان بندگان خدا به دشمنی و عداوت و ظلم حکمرانی می کند و با این حال او را انکار نکند، یعنی باهاش مخالفت نکنه، اگر یه همچین شخصی را با یک همچین خصوصیتهایی دید اما در این حال او را مخالفت نکرد، حضرت سید الشهدا می فرمایند جدم رسول الله فرمودن بر خداست که این فرد را با آن ظالم ستمگر محشور گرداند. و اکنون وضعیت حکومت بنی امیه چنین است، آنها حرام حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال، حرمت رسول الله را شکسته اند، مبتکر بدعتهای متفاوتی هستند و من اکنون به انکار اونها پرداختم و هر کس از شما اگر بیعتش را با من شکسته است، این شکستن پیمان به زیان او خواهد بود نه من. این عبارت رو بیان کردم تا از فردا اگر کسی به شما گفت چرا زیارت عاشورا میخوانی، چرا لعن میکنی، لعن زبان خوشی نیست، استناد بکنید به فرمایش رسول اکرم که فرمود من رعا سلطانا جائرا، که حرام خدا را حلال، حلال خدا را حرام، سنت پیغمبر را به هم ریخته، عهد الهی را شکسته و میان مردم به گناه و ظلم و ستم حکمرانی می کند، اگر کسی او را انکار نکرد بر خداست که او را با او محشور گرداند. و همه ما عقیده ایمان بر این است که خلفای سقیفه عهد الهی را شکستند و همه ما بر این عقیده هستیم که بنی امیه حرمت پیامبر عظیم الشأن اسلام را از بین بردند و همه ما بر این عقیده هستیم خلفایی که مسند حکومت اسلامی را به زور گرفتند از سران سقیفه بنی امیه و بنی العباس همه مستحق لعن و نفرین هستند. اگر کسی لعن نکرد به فرمایش امام علیه السلام که از رسول الله نقل می فرماید با خود اون ظالم محشور خواهد شد. این هم 15 منزلگاه. اما منزلگاه 16 جاییست به نام رحیمه باهی دوچشم. امام در این منزلگاه مردی رو به نام ابا حرم ملاقات فرمودن. این شخص آمد خدمت پسر پیغمبر حضرت ابا عبدالله حسین عرض کرد یبن رسول الله من لذی اخرجک ان حرم جدک، چه چیزی باعث شد که تو از مدینه معمن و موطن جدت خارج بشوی؟ دلیل خروج شما از مدینه چه بود؟ امام فرمودن یا ابا حرب ان بنی امیه شتمو ارزی، بنی امیه آبروی منو بردن، فصبرتو به این آبرو ریزی صبر کردم و اخذو مالی مال منو مصادره کردن، فصبرتو به این مصادره مال هم صبر کردم و طلبو دم دنبال این بودن که مرا بکشن، فحربتو فرار کردم، جانم رو برداشتم و از حرم جدم خارج شدم. و ایم الله لیقتلون، به خدا قسم اینها منو خواهند کشت. بحث مرد به خدا قسم اینها منو خواهند کشت. لیقتلون فیلبسهم الله ذلا شاملا، هر وقت که منو کشتن خدا یک خاری و یک ذلت عمومی و فراگیر برای همشون در همه زمانها ایجاد خواهد کرد. خیلی عجیب. فیلبسهم فعل مضارع، فعل مضارع استمراره، ذلا شاملا ذلتی عمومی یعنی همه افراد، شاملا در همه ازمن خدا براشو فراهم میکنه. و سیفا قاطعا، و خداوند اونها را دوچار میکند به حکامی که صفاک هستند، سیف برنده دارن. و یسلط علیهم من یذلهم، و خداوند بر آنها مسلط می کند کسی را که آنها را خار می کند، ذلیل می کند، حتی یکونو اذل من قوم سبا، تا ذلیلتر و خارتر از قوم ملکه سبا بشود. از ملکت هم امراتون فحکمت فی اموالهم و دمائهم، اون زنی که بر مردمان حکومت کرد ارز و مال و خون آنها را به باد داد، از آن ذلیل‌تر خواهد شد. این هم 16 منزل. اما 17 منزل، حضرت به طرف به جایی به نام عزیب الحجانات رفتن. 42 قافله مردانه حضرت سید الشهدا بود. در عزیب الحجانات 5 به امام ملحق شدند به سرپرستی شخصیتی به نام ترماه ابن عدی. ترماه ابن عدی ابن حاتم تائی، حاتم طائی که اون شخصیت بخشنده اسطوره‌ای تاریخی که حقیقت البته داره، اون در جنگ با اسلام وقتی البته خودش مرده، پسر و دخترش اسیر میشن. پیغمبر دستور میدهد که این دختر و پسر رو آزاد کنن، بقیه اسرا باید به اسارت میرفتن. عدی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که چرا ما را آزاد کردی؟ فرمود من شنیدم که شما فرزندان حاتم طائی هستی و حاتم طائی شخصیت بخشنده و سخاوتمندی است. چون خدای من این خصلت را دوست دارد، به دوستی خداوند این خصلت را شما دو نفر را آزاد میکنم. اونها هم درجا مسلمان شدن. درجا مسلمان شدن، خب خیلی ها مسلمان شدن، اما این عدی علت کارش بالا گرفت که از اصحاب خاص و شرطت الخمیس وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام شد. عدی آوخ، این عدی و پسرش حجر، اینها آدمای مهمی بودن. ترما پسر ایناست، از موالیان و شیعیان. به امام عرض کرد که یا ابن رسول الله، من این چهار نفر رو برای شما آوردم، خودم شترهایی که دارم آذوقه توشه، به من اجازه بدید این رو به ده خودمون برسونم، بلا فاصله برمیگردم. اما این شخصیت بزرگوار هرگز موفق به بازگشت نشد و هر کی که بازگشت زمانی بود که حضرت سیدالشهدا به شهادت رسیده بودن. اون هم به این صورت از این که نامش در تومار کربلاییان باشد محروم شد. بعد از عزیب الحجانات امام رفتن به هجدهمین منزلگاه به نام قصر بنی مقاتل. در اینجا خیلی برای امام سخت بود، خیلی سخت بود. حضرت مستقیما با سران سرشناس عرب ملاقات میکردن، اونها رو دعوت میکردن به یاری و نصرت خودش. از جمله کسانی رو که حضرت سیدالشهدا دعوت کردن به یاری، یک فرد متمول اهل کوفه بود به نام عبیدالله ابن حر جعفی. این آدم یک خیمگاهی در این قصر بنی مقاتل، در این منزلگاه زده بود، یک اسب سفید اسیر دم درش پارک شده بود به قول شماها، که معلوم بشود که صاحب خیمه آدم اسیدیه، که معلوم بشود صاحب خیمه آدم پولداریه. چون عربا حالا همینطورن، هی پولشونو به رخ مردم میکشن، هر سال به روزنامه های معتبر دنیا پول میدن، میگن مثلا بگید 10 نفر اول پولدارای دنیا کیان؟ 4 تاش در آقا داغونای این ور و اون ور، 7-8 تاش عربا هستن. این خصوصیت هنوز هم توشون هست، یعنی به رخ میکشن که ما خیلی پول داریم، حالا دارن یا ندارن. ابن بخشش که از کیسه یا حاتم طائی بود، این یک کاری نداره که پول نفت بیت المال پول دار شدن که خیلی هنر هست. این بابا هم ریشه ها و اسلاف همین آدم ها هست. امام مستقیما باز صحبت کردن، فرمودن که به کمک ما بیا. گو آقا من قصد مرگ ندارم، یعنی حالا حالا ها بخوام زنده باشم، من نمیتونم اصلا با شما همراه باشم. و حقیقتا اصلا من از کوفه اومدم بیرون که اگه تو به کوفه هم رفتی چشمم به چشمت نخوره که بخوام کمکت کنم. من اصلا نمیخوام کمکت بکنم، ولی اگر بخواهی این اسب رو من هدیه میکنم به شما، شمشیرم رو هم بهتون میدم. این اسب خصوصیتش اینه که سوار، مادامی که سوار این اسب باشه، هیچ کس نمیتونه اونو بگیره. اینقدر تند روه. الگانس اون موقع بوده. امام فرمودن ما مال تو رو نمیخوام، جمع کن برا خودت. اما یه توصیه بهت میکنم، از اینجا برو. به من کمک نمی کنی نکن، ولی از اینجا برو به جایی که صدای قربت من به گوشتون نرسه، که هر کس صدای قربت من به گوشش برسد و مرا کمک نکند، خداوند ابایی ندارد از این که او را برو در جهنم بیندازد. برو پی کارت، ما نه تو رو خواستیم نه مالت. بعد از ملاقات این چند نفر که من داستان یک نفرشون بیان کردم، امام با شخصیت دیگری به نام عمر ابن قیس مشرفی ملاقات کردن. یادمی بود از این پیکای امروزی، از این شهر به اون شهر پول می برد، آذوقه می برد، شطور داشتن، خیلی وضع خوب، با پسر عموش می کار می کرد. دارم اینا رو می گم که ترسیم بکنی برای خودت که امام با چه کسایی مواجه شده، خیلی وضعیتشون با ایشان مواجه شدن. یعنی اشراف رو دعوت میکنه، آدمای متوسط رو دعوت میکنه، آدمای پایین جامعه رو هم چیکار میکنن؟ دعوت میکنن، همه رو دعوت میکنن. بعد امام به ایشون میگن که به ما پیوند و ما را کمک کن و در راه کمک ما قطعا به شهادت میرسی. و آقا من مرد عیالواری هستم، این شطورام اموال مردم، اجازه بدید که ما به کار مردم برسیم. اجازه بدید که ما به کار مردم برسیم. فرمود بر تو هم بر، اما اینجا نمو. جمله‌ای که امام به این فرمود خیلی شدیدتر از جمله نفر اوله. فرمودن برو به جایی که حتی شبح جنگ من رو با دشمنم نبینی، که اگر شبح جنگ یعنی یه چیزی از دور فقط ببینی یه چیزایی دارن تکون میخوان، نتونی تشخیص بدی که چی به چیه، فقط ببینی یه چیزایی دارن تکون میخورن، یه چیزایی داره تکون میخوره، یعنی میدان دید بیشتر از میدان شنیدنه، حتی به این میزان هم دور بشوی که ببینی از دور یه چیزایی در این منطقه داره حرکت میکنه، اگر به کمک ما نیایی خداوند ابا نمی کند که برو در قیامت به جهنم بندازه. خیلی شرمنده شد، اما هرگز به کمک امام علیه السلام نیامد. این هم 18 منزلگاه. رسیدن به جایی که در همین منزلگاه، اگر یاد آقایان باشد در دو منزلگاه قبلی حر ابن یزید، ذوحسن، حر قم من اجازه بدید به عبیدالله نامه بنویسم ببینم باید با شما چیکار کنم، من خودم که نمیتونم تصمیم بگیرم که، ولی همین الان بهت میگم یا ابن رسول الله، من خودم را آماده جنگ با شما نکردم، حساب برای جنگ با شما نمیدم. در همین منزلگاه نامه پاسخ عبیدالله ابن زیاد به دست حر رسید. تو نامه دو تا جمله نوشته، فجعجع بالحسین هن یبلغک کتابی. مجرد اینکه نامه من به دستت رسید بر حسین کار رو سخت کن، و یقدم علیک رسولی ولا تنزله الا بالعراء فی غیر حسن و الا غیر ماء و قد امرت رسولی ان یلزمک فلا یفارقک حتی تأتینی به انفاذ کم فجعجب الحسین، کار رو بر حسین سخت بگید. از منزلگاه‌های باقی مانده حسین ابن علی رو به جایی ببر، به جایی ببر که نه دژی باشد برای قایم شدن، نه گیاهی باشد که رویده شده، نه آبی باشد برای شرب. مأمور خودم رو هم ملازم رکابت میکنم، مادام که امر مرا اطاعت نکردی این شخص از تو جدا نمیشود. این نامه به دست جناب حر میرسد. امام و حر از قصر بنی مقاتل خارج میشوند، میرسند به یه ناحیه‌ای به نام قرطف. قرطف، روستاهای وادی تف در این استان اصفهان. سه منطقه بغل دست هم هست، حالا بلا تشبیه عرض میکنیم چون مردمان این بر خوبن، مردمان این بر خونسار و گلپایگان و خومه، مثل اینها، مثل یه همچین جای. چهار تا روستا بوده. یه روستا من دارم میگم چون تو روزه ها میشتوید، ولی خب غلط تا حالا براتون گفتن، اینجا که من دارم میگم صحیح. چهار تا روستا بوده. یه روستا اسمش نینواست، یه روستا اسمش قازریه است، یه روستا اسمش شفیهه، یه روستا هم بماند تا بگم اسمش چیه. پس قرطف، چهار تا روستا، قازریه، نینوا و شفیه. امام علیه السلام به حر فرمودن به من اجازه بده که ما برویم به یکی از این سه منطقه. این سه منطقه هم آباده، هم آدم داره، هم آب داره. اجازه بده ما بریم به یکی از این سه منطقه. گفت نه، من نمیتونم این کارو بکنم. این آدمی که پشت سر منه مأمور ابن زیاده و دم به دم برای او گزارش میکنه. من مجبورم شما را به چهارمین روستای قرطف ببرم. یه چند کیلومتری که راه رفتن رسیدن به یه وادی برهوت. امام علیه السلام سوال کردن اسم این سرزمین چیست؟ گفتن کربلا. امام فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والولا، خدایا به تو پناه میبرم از غم و اندوه. بعد به اصحابشون فرمودن بار بکشایید، اینجا کربلاست. ها هنا محط رحالنا، اینجا باید ما بیان پایین. والله هنا والله محل قبورنا، به خدا اینجا قبرهای ما خواهد بود. و ها هنا والله محشرنا و منشرنا، به خدا قسم اینجا محل حشر و نشر ما در روز قیامت خواهد بود. بعد فرمود و هازا وعد و به هازا وعدنی جدی رسول الله، این همون سرزمین است که جدم رسول خدا به من وعدش رو داده بود. ولا خلاف فی امره، و امر او دوتا نمیشود. خب امام رسیدن به کربلا روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری قمری. به حضرت قمر بنی هاشم فرمودن گودترین جای این منطقه رو پیدا کن. حضرت عباس هم گودترین منطقه رو پیدا کردن. حضرت ابا عبدالله در دایره بزرگتر خیمه بنی هاشم رو درست کردن، در وسط خیمه زنان و بچه ها رو درست کردن، مماس با خیمه زنان و بچه ها خیمه خودشون رو بپا کردن و دارالحرب و جلوی خیمه های خودشون همسرشون زنان و بچه ها و پشت هم بنی هاشم خیمه اصحاب رو بپا کردن. دلیلشون است که امام علیه السلام میخواستن که هرگز دست دشمن مادامی که مردی در این سرزمین زنده است به زنان نرسد. از پشت بنی هاشم، مردان بنی هاشم، از جلو اصحاب و بعد از اصحاب نوبت خود امام حسین علیه السلام هست. پس پنجشنبه دوم محرم امام وارد کربلا شدند. به محض ورودشون به کربلا سخنرانی کردند، همون خطبه مشهور، یک جملهش: الناس عبید الدنیا و دین لعقون علال السنته هم. شطور غذا خوردنش رو دیدید؟ این علف رو که میخوره چندین بار، شاید بیش از 30 بار تو دهنش میچرخونه. اینو بهش بگن لعقه. امام علیه السلام میفرماد مردم بندگان دنیا هستن و دین مانند همون علفیست که روی زبانشان میچرخاند. و اگه ناراحت نمیشید بگم بهتون، اکثر ما همین عزیزم، به همونم بر نخوره. این مجالس فرصتیست که خودمون رو اصلاح کنیم، و الا که ما قمر بنی هاشم که نیستیم که. ما یه لغزش هایی داریم مثل جناب هور، این یه فرصتیست که درست دستمون رو بیم دست ما هست. اگه بخوایم قبول کنیم و نپذیریم که ما آدم های بدی هستیم و این معنا را قبول داشته باشیم که ما این علی اکبر امام حسین هستیم، خب خیلی بی‌معرفتی. اینجوری نیست. یکی از دلایل این که ماها خیلی رشد نمی کنیم، یکیش عرض میکنم، اینه که خیلی خودمون رو قبول داریم، خیلی خودمون رو قبول داریم. خب یه خود باید به خودمون بجنبیم تا ایشالله بتوانیم به اون اهداف عالیه برسیم. حالا این اولین جمله خود که حضرت فرمودن، این یک خطبه است، من این جمله شو انتخاب کردم چون نمیخوام دیگه وقایع رو در کربلا بیان کنم. وقایع کربلا انصافا خودش بیش از این حرفا قابلیت بحث کردن داره. از همون جای نامه می نویسن به جناب محمد ابن حنفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبلهی من بنی هاشم. از ناحیه حسین ابن علی به محمد ابن حنفیه و هر کسی از بنی هاشم نزد اوست. فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزد و السلام. دنیا انگار اصلا نبوده و آخرت انگار همیشگیست. تمام. نه همش اشعار به این که سرانجام من چه خواهد شد و اساسا من چشمی به دنیا ندوختم. من برای حکومت نیمدم، من برای این افاکی مزخرفاتی که بعضی از کسانی که یه خود بیانصافی بکنن و بیانصافی بکنن در حق امام حسین، من برای اینا نیمدم. اصلا لم تکنه دنیا که ان لم تکنه دنیا، اصلا دنیا اصلا نبوده. تمام این مسیری که من از مدینه حرکت کردم به طرف مکه و از مکه به طرف کربلا سیر آخرتی داره، اصلا در دنیا نبودم. ابن زیاد یکی از کسانی است که با امام چندین ملاقات داره. یکی از ملاقاتاش اینه، خیلی آدم خشنیه. در مسئله کربلا دوست و دشمن گریست، حتی عمر سعد گریه کرد. عمر سعد بر مصائب گریه کرد. به عمر سعد گفتن تو چه گریت گره؟ گفت اون زمانی که ریخته بودن تو گودی، گودال قتلگاه، حضرت زینب با اون حالت استراب به من میگفتن که ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر، پسر پیغمبر دارن میکشن، تو داری نگاه میکنی. از سویدای دلش اینقدر ناله زد، صدای زینب بند آمده بود از گریه کردن. من اونجا بر زینب گریه کردم، ظاهرن یزید هم گریه کرده. یزید مجلس عزاداری برای امام حسین برقرار کرد بعد از این که در مجلس شام همه چیز به هم ریخ، اجازه داد که مجلس عزاداری برپا بشه. امام فرمودن به این که ما 40 روز عزیزانمون رو از دست دادیم و نتونستیم درست گریه کنیم، یه جایی رو برای ما مهیا کن گریه کنیم، که در دارالخلافه اموی اولین مجلس عزاداری برقرار شد و خود یزید هم تنها کسی که بر امام حسین گریه نکرد عبیدالله ابن زیاده. این حکایت از نهایت شقاوته. اومد با یه حالت قدار کشی گفت یا باید بیعت کنی یا میکشیمت. امام اون جمله مشهور و معروف و فرمودن حیحات من نزله، من هرگز زیر بار ذلت نبینم، میخوای بکشی بکش، کاری به این حرفا ندارم. حیحات من نزله. خب اوضاع از روز دوم کشید تا روز نهم تاسوعا. تاسوعا روزی بود که شمر ابن ذی‌الجوشن وارد کربلا شد. آدم هرچی خبیستر شقاوتش هم بیشتر. این اولین کاری رو که در بعد به ورودش در کربلا کرد این بود که یه اماننامه برای قمر بنی هاشم و 4-3 برادر ایشان برد. اون میدونست که حضرت عباس این اماننامه رو قبول نخواهد کرد، فقط میخواست جنگ روانی ایجاد کرده باشد، یعنی یک ولوله ای در سپاه خودشون و سپاه مقابلشون. آقایون اگه همونجا محبت کنن تو بد کزه، چون جلسه به هم میخوره. اون در کی باز میکنه؟ خب شمر اولین کاری که کرد برای قمر بنی هاشم و 3 برادر که از قبیله بنی کلاب بودن، کلابیه بودن، به قول خودش داییز و عمه‌زاده های من هستن و من هم دایی های اینا هستم، احساس میکرد یه همچیزیه که من برای اینها یه اماننامه ببرم. برد. ولی تو را حضرت عباس اون جمله رو بیان نکنید، این بیمعرفتیه به حضرت عباس. حضرت عباس تا اماننامه رو آوردن داد زد، منتظر نبود زینب بهش بگه داداش اماننامه رو قبول نکنی. اینقدر قمر بنی هاشم بیمعرفت نبود، اینقدر بیمعرفت نبود. این آقا هم تو دامن علی بزرگ شده، این آقا اصلا به خاطر حسین به دنیا اومده، اصلا به خاطر حسین. چون شما نگاه بکنید قمر بنی هاشم از زمان ولادت تا زمان شهادت نقشی نداره جز جانفشانی برای حضرت سید الشهدا. من عقیدم اینه، امام حسین زیر این گنبد خضرا یک نوکر بیشتر نداره، اونم آقای همه عالم حضرت عباس ابن علی است. یک نوکر، به خودت نگی من نوکر سید الشهدا. اصلا این تفوه نکن برادر من، رفیق من، یه دونه نوکر داره اونم عباس ابن علی است. عصبانی شو برو دیگه اینجا پیدات نشه. موفق نشدن جنگ روانی ایجاد بکنن. عمر سعد دستور داد که لشکر حلقه محاصره رو تنگ تر بکنه، بیان به طرف حضرت ابوعبدالله الحسین. یهو 30,000 لشکر حرکت کردن، همین که هر کدومشو یه قدم راه بیفتن جلو بیان، میدونی چه گرد و غباری بلند میشه؟ 84 زن و بچه ترسیدن. ترسیدن ها. از امام زین العابدین پرسیدن مت تاسوعا، تاسوعا چه روزیه؟ فرمود تاسوعا یوم حوصر الحسین به کربلا، تاسوعا روزیست که حسین در کربلا محاصره شد، یعنی دیگه تمام راه ها رو بستن. این زن و بچه دارن میلرزن با یه دنیا ادب. آقا اگر قمر بنی هاشم تو تمام عمرش به حضرت سیدالشهدا عرض می‌کرد سیدی و مولا، امام حسین هم نمیگفت عباس داداشم این حرفا، فرمود ارکب به نفسی جانم فدای تو بشه، سوار اسبت بشو یه دوری دور این خیمه ها بزن، زن و بچه من آرام میشن، این لشکری خود عقب بکشه. حسین جان، حسین جان، تاسوعا عباس بود دور خیمه ها بگرده، عاشورا چیه؟ عاشورا چیه؟ وقتی قمر بنی هاشم سوار اسب شد گشت دور خیمه ها، لشکر ایستاد. امام به حضرت عباس فرمودن که عزیزم برو به اینا بگو که یه شب به ما مهلت بدن، همین شب عاشورایی رو ما تا صبح عبادت کنیم، قرآن بخونیم، نماز بخونیم، همین شب رو به ما مهلت بدن تا فردا. عمر سعد گفت نه نمیشه. یکی از فرماندهان لشکر خود ابن زیاد گفت عمر اینا اگر ترک و دیلم هم بودن باید بهشون رحم میکردی، چیزی از تو نمیخوان، تو این یه شب امشب تا صبح اتفاقی نمیفته که، امشب رو بهشون مهلت بده. مهلت در این مهلت قبل از اینکه امام علیه السلام شروع کنن به مناجات و دعا خوندن، در اونجا فرمودن آقا فردا من کشته میشم، هر کی میخواد بره بره، هر کی میخواد بره، اینا با من کار دارن، هیچ کس با شما کاری نداره. عباس هم اینا با شما هم کاری ندارن، اینا با همه فرزندهای علی کار ندارن، اینا با من کار دارن، چون اینا مشکلشون با رسول الله نه با علی. فردا بهت میگم اینا مشکلشون با رسول الله، اگر هم مزاحم علی میشن به خاطر رسول الله، حرف من تو همین، مشکلشون با پیغمبر. اما کسی نرم، همون 42 نفر با امام بودن، همون 42 نفر باقی موندن. از روز دوم تا روز دهم برای عمر سعد لشگر روی لشگر می آمد، ولی برای سید و شهدا نفر روی نفر می آمد، یکی دوتا، اونا 4000 تا 3000 تا. بیشترین حد لشکر امام حسین رو نوشتن 145 نفر، 128 نفر هم نوشتن، 72 نفر هم نوشتن. 128 نفر رو توی بعضی از تواریخ اسم نوشتن، خب 128 نفر درست؟ او وقت 72 نفر قضیهش میشه، 72 نفر اون شهدایی بودن که سراشونو از بدن جدا کردن، جمع بین 72 یار و 128 اسامی که ذکر شده اینه که اون 72 نفر سرا رو از بدنشون جدا کردن. یک تیکه دیگه که بخوام در تاریخ کربلا براتون بگم این است که معمولا در دهه روزه که خوانده میشه میگن شب چهارم مال حر، شب سوم مولا اسد رقیه است، شب پنجم مولا عبدالله، شب ششم مولا قاسم، شب هفتم مولا حضرت علی اصغر. این به این معنا نیستش که این بزرگان در اون تاریخ به شهادت رسیدن، همه این بزرگان از یک صبح تا غروب به شهادت رسیدن، ولی برای که یه نظمی در مجالس ایجاد بشه تاسوعا رو اختصاص دادن به قمر بنی هاشم، هشتم رو اختصاص دادن به حضرت شاهزاده بزرگوار علی اکبر. این هم از نظر تاریخی براتون روشن باشه تا فردا انشالله من حقیقت رو براتون بگم. خب خاموش میکنم. عرض کنم حضورتون که برای اشک بر سید الشهدا 25 خصوصیت و ویژگی نوشته شده، یعنی گریه بر امام حسین 25 خصوصیت داره. بخشیش تو دنیاست، بخشیش نسبت به برزخ، بخشیش مربوط به آخرت. من یکیشو میگم از اون 25 تا. یکی از سخت‌ترین کارهایی که همه ما داریم و شطوری است که در خونه همه خوابیده، مسئله جان دادنه. حضرت عزرائیل میاد میخواد این جون رو از بدن بگیره. این یکی از سخت‌ترین کاراست. اینا رو بهش میگن مشکلات جان دادن، سکرات الموت، سختی های مردن. نوشتن تو روایات بیان کردن که آسان‌ترین پیغمبری که جان از بدنش خارج شد حضرت موسی علیه السلام بود. حضرت عزرائیل یه ترنجی رو از بهش براش آوردن، به ایشان عرض کردن که یا کلیم الله، اینو یه استشمام بکنید، من اینو از بهشت آوردم. حضرت موسی بو کشیدن، انا لله و انا الیه راجعون، تموم شد، مرد. روح این پیغمبر خدا در آسمانها حرکت کرد تا به محل برزخ برسه. ما نمیدونم برزخ کجاست، ولی سیر سعودی است که میگن به طرف آسمانها، به خاطر اینکه عالم سعودی عالم نزولی نیست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ملائکه به جناب موسی سلام کردند، السلام علیک یا احون الانبیا موتن، سلام بر شما پیغمبری که راحت‌ترین جان دادن رو داشتی، سلام بر تو. کیفه آلو، چجوری بود جون دادنه؟ جناب موسی جواب داد تسلخ تسلخ شاتون و هیه هیه، مثل این بود که پوست از بدن گوسفند میکندن ولی این گوسفنده زنده بود. این آسون ترین جون دادن رفیق من. دیگه حالا نری واسه من روایت از امام صادق بیاری آقا مؤمن گل بو میکنه و حرفا. دیگه موسی که دیگه بابا هر چقدر بری بالا که دیگه موسی که بالاتر نمیری که بابا، پیادشو با هم بری. موسی گفت کشاتن تسلخ و هیه هیه، مثل گوسفندی که پوستشو میکنه ولی زنده است. حالا امام صادق علیه السلام به مسمع ابن عبدالملک فرمود مسمع برای جد غریب من گریه میکنی؟ گفت آره آقا یا ابن رسول الله، ما هر از گاهی یه عده‌ای رو جمع میکنیم، دور هم میشیم، خدم و عشم هم دور هم جمع میکنم، یه روزه خون میاد روزه میخونه، من گریه میکنم به حدی که چشمام قرمز میشه، به حدی که بغض گلومو میگیره، نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم آب بخورم. فرمود مسمع به خاطر این گریه‌ای که بر جد قریبم میکنی بذار یه بشارت بهت بدم. موقعی که میخوای جون بدی، موقعی که ملک الموت میاد، جدم پیغمبر، مادرم فاطمه زهرا، بابام علی ابن ابی طالب، عموم امام حسن مجتبی، جد غریبم سید الشهدا، همه ما میایم به بالین محتضری که برای حسین ابن علی گریه کرده، همه اینها به ملک الموت توصیه میکنم، میگن جون اینو درست بگیری یا این برای حسین گریه کرده. حالا امشب باید برای امام حسین جون بدین، نه گریه کنین. شب 11 هم انقدر حضرت زینب گریه کرده، اینقدر داد زده دیگه جوهره صدا نداره. اگر تو غیرت زینبی داری باید اونجوری گریه کنی. کمیت ابن زید اسدی رفت خدمت امام، امام فرمود کمیت روزه بخون. این بلند شد شروع کرد به روزه خوندن، یه اشعاری رو داشت شروع کرد به دکلمه کردن. امام فرمود نمیخوام نخون. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود همون جوری که دور هم جمع میشین صداهاتون رو تو صدا میدین گریه میکنین، اونجوری میخوام برام روزه بخونین. منم میخوام امشب براتون اونجوری روزه بخونم. ادب روزه خوندن اینه که رو پله اول بشینم، میام پایین. هر کدوم از این روزه خونا برای هر امام روزه خوندن، برای پیغمبر روزه خوندن در عالم رویا، این روزه زمانی قطع شد که صدا آمد فلان قطع کن فاطمه زمان. من چیزی نشنیدم که بگن فاطمه بیهوشه. امشب برای شما روزه خوندم، امشب برای امام زمان روزه میخونم. السلام علیک یا بقیت الله الذی للحق امین وللخلق امان ابا الوقت مولا الزمان حجت ابن الحسن المهدی سلام بر تو. آجرک الله فی مصیبت جدک. خدا به تو صبر بده آقای ما، خدا به تو صبر بده. روزه من رو کرد به لشکر حضرت زینب. قتلتم اخی قتل الصبر، شما داداش منو به قتل صبر کشتید. میدونی قتل صبر چیه؟ میدونی چیه؟ امام زمان من برای شما عرض میکنم، صباحاً مساءاً گریه میکنی چون اشک چشمت تمام شد، خون دل جاری میکنی بر این قتل صبره. قتل صبر چیه؟ ظهر عاشورا، عصر عاشورا آمد به خیمه ها فرمود من باید برم ودای آخر. داداش برو یه مرتبه دیگه خودتو به اینا معرفی کن. فرمود خواهرم خیلی خودمو معرفی کردم، گوش نکردن اینا. گفت جان زینب یه بار دیگه هم امر زینبه باید اطاعت بشه. خب برام معرفی عمامه پیغمبر، لباس پیغمبر، سوار بر اسب رفت جلو. برای چی منو میخوایم بکشیم؟ نقاتل و که بغزن لعبیش بابا بات میونه نداری. تمام سرش انداخت. نفر گلدار شد یه سنگی رو برداشت، سر امام شکست، پایین ردا رو جمع کرد، حرمله زد به قبر، بلند مرتبه شاهی ز صدر به زیر افتاد. قتل سب چیه؟ وقتی امام حسین افتاد تو گودی قتلگان، 300 نفر دورشو گرفتن، یکی سنگ میزنه، یکی شمشیر میزنه، لگد میزنه، همه اینا جلوی چشم زن و بچه است. تن این زن و بچه شروع کرد به لرزیدن.